بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل این بود که گفته شد ینتقل الرهانه الى الوارث، این رهنه بودن به ورثه هم منتقل می شود. لل وکالت و الوصیه، اما وکالت و وصیت به ورثه وکیل یا به ورثه وصی منتقل نمی شود. شما وکیل از طرف کسی بودید، دیگه این رفتی به وراثت شما ندارد. کسی وصی از طرف یک شخص مرده ای بود، دیگه این وصایت به ورثه‌اش منتقل نمی شود. اما اگر چنانچه در وصیتش تعیین بکنه دیگه من وصیت می کنم یا اینکه وکیل می کنم، فلان کس خودش بعد از خودش هم ورثه او، در این صورت چون تعیین کرده به عنوان تعیین آن شخص میتوند وارث هم وکیل یا وصی باشد در تصرف، اما در این تصرف که او هم وکیل یا وصی هست، وقتی که در تصرف چنینه در استعمام چطور؟ یعنی راهن احیانا قبول نکرد امین بودن، امانت دار بودن ورثه را، گفت که من این فرشم خب رهن بود ولی آن شخص مرتهن خودش امین بود، برای من در دست او بود. آیا استعمام آن شخص که مرتهن بود خودش مرد منتقل می شود به وارث او؟ این شخص می تونه بگه که چون پدرم را استعمام کرده بوده، امین قرار داده بوده، منم جای پدرم؟ میگه نه، ممکنه خود او را امین بداند و در استعمام او اعتقاد داشته باشه، اما نسبت به ورثه نه، این اعتقاد را ندارد. و چه کار باید کرد؟ در این صورت اگر چنانچه وارث هم قبول کرد در دست راهن باشد، سبیها نه، هیچ کدوم استعمام دیگری را قبول ندارد، نه این به او اطمینان پیدا میکنه نه اون به این اطمینان پیدا میکنه، پس این رهن را چکارش بکنه؟ این رهن را پیش یک شخص دیگر میتونیم امانت بگذاریم، آن شخص دیگر هم از طرف راهن و هم از طرف مرتهن استعمام شود، یعنی امین شمرده شود. ولو اختلفا، باز درباره یک شخص توافق عمل نیامد، یکی میگه پیش فلانی، اون یکی هم میگه نه نه من اطمینان به او ندارم، استعمان او را قبول ندارم پیش فلانی، در این صورت حاکم شرع دخالت میکنه. حاکم شرع یکی را تعیین میکنه، میگه فلان کس نزاع بین این دو برادر دینی پیدا شده، تو این مال رهن را خودت از طرف هر دو نفرشون تو نگه بدار، امانت نگه بدار، مانعی نداره. حالا آمدیم اینا که ما گفتیم در صورتی که مرتهن بمیرد قضیه اینه، اگر راهن مرد چطور؟ این آقا خانه اش را رهن گذاشته 100,000 تومان بدهکار راهن مرد، خانه هم در دست مرتهن هست. آیا ورثه میتونن بگن که ای مرتهن ما تو را قبول نداریم که خانه ما در دست تو باشد، ما استعمال تو را قبول نداریم، امین نمیدارم شما را؟ این مرتهن میتونه بگه که به شما چه دستی داره؟ پدرتون منو امین قرار داده خانه رسیده پدر. بله، پدر ما مرد، خانه مال ما شد، الان خانه ملک ما هست. پدر ما اختیار ما را که نداشت. در صورتی که راهن هم بمیره همون احکام اینجا هم پیش میاد. اولی آن بود که مرتهن میمرد که آن رهن در دست ورثه مرتهن بود. دوم مسئله، اگر راهن بمیرد، راهن یعنی آن مالک که خانه را مالک رهن گذاشته، این بمیره ورثه این هم میتونن بگن که ای مرتهن ما راضی نیستیم که خانه در دست تو بمونه. اینجا آن حاکم شرع دخالت میکنن. این یک مطلب. مسئله پاسق عبارت از این است: لا یزمن المرتهن الا بالتفریق. مرتهن ضامن نیست مگر اینکه خیانت کند. یعنی ما این فرش را رهن گذاشتیم، در دست مرتهن قرار گرفت، خود به خود این فرش تلف شد، صاعقه آمد، زلزله‌ای شد، سیل آمد، برد، ضامن نیست. حتی دزد آمد، برد، دزد برد، یعنی امین در هیچ جا ضامن نیست. عزیزان شما ساکتون را دادید در دکان گذاشتید اونجا، گفتی این ساک امانت باشه، ساک را هم اونجا که باید معمولا بذارم اونجا گذاشتن، ولی یک دوز درنگی کرد این ساک را از در دکان دوزید. شما نمیتونید یخه دکاندار بگیرید، او امین الامین و لا یزمن، مگر اینکه امین خیانت کند. این امین گاهی این چنین اصلا امانت داره، گاهی هم به خاطر استفاده اش امینه. مثل ماشینی را شما اجاره کردید، کرایه کردید، این ماشین در دست شما امانت هم هست، افراط تفریط نباشد ضامن نیستید. خود به خود موتور سوزوند، ضامن نیستید شما، در دست شما هست. خانه اجاره کرده بودید، خود به خود آمد پایین، زلزله شد، ضامن نیستید. رهن هم همینطوره، رهن در دست مرتهن خود به خود اگر تلف بشه مرتهن ضامن نیست مگر افراط تفریط کنه. افراط تفریط یعنی چه؟ یعنی اینو در شروط تلف قرار بده، هر چیز تفریطش به تناسب خودش. پشتبان ها را برفش و نریخت پای زمین، این آمد تقوا آمد پای. مستفیر نمیتونه بگه من ضامن نیستم چون خیانت کرده، خیانت کرده. ماشین را اجاره کرده بود، کرایه کرده بود، آب نریخ، در نتیجه آب نریختن سوخت، نمیتونه بگه من ضامن نیستم، خیانت شد. حالا در رهن هم اگر خیانت شد ضامنه، منتها اینجا ضامن هست این یا مثلیه یا قیمیه، یا قیمتش را ضامنه یا مثلش را. مثلا اگر حیوانات باشد، یک اسبی را، شتر را، زمان سابق اسب و شتر کرایه میکردن دیگه، خیانت کرد تلف شده است، قیمت آن را ضامنه، منتها قیمت چه روز؟ قیمت یوم التلف. مشهور اینه، شهید اولم میگه که اون روزی که تلف شد قیمت آن روز را. یه قول در این است که قیمت یوم الاخذ، یعنی اون موقعی که این شتر را که رهن گذاشتن تحویل گرفت، بعدن خیانت کرد شتر مرد، قیمت یوم الاخذ را. یه قول در این است که اعلی القیم، یعنی از روزی که اخذ کرده تا روزی که تلف بشه قیمت هی بالا میره پایین میامد، بالا میره پایین میامد، اعلی القیم اون قیمت بالا را. یه احتمال هم در این است که از وقتی که تلف شد و صاحبش آمد مطالبه کرد تا حکم صادر بشه، دین مطالبه و صدور حکم اعلی القیم. اما قول اول را تأیید می کند، یعنی قیمت یوم تلف را عهده دارد، یعنی روزی که تلف شد قیمت اون هر چی باشد، پایین باشد بالا باشد. اینم در صورتی قیمت بازار بالا پایین میره ها. اما اگر این شتر را علف بهش نداد، لاغر شد، لاغر شد، آنقدر لاغر شد مرد، آنچه نمیتونیم بگیم که قیمت یوم تلف، چون قبلا لاغر شد که قیمت پایین آمد. قیمت یوم تلف اونجایی که باعث تنزل قیمت خود این راهن نباشد. اما اگر مثلی باشد که تو گندم بود، یه خروار گندم رهن گذاشته بود، خیانت کرد تلف شد، یعنی اونجا نباید گندم را میریخت، یه جای نمو ریخت کل گندم خراب کوچید، مثل آن را باید بدهد، یه خروار گندم باید بده. اگر مثلش نشد اون موقعی که اعواز، اعواز یعنی دیگه مثلش هم به دست نمیاد، اون موقع مبدل میشود به قیمت. اگر اختلاف کردن در این که مالک میگه قیمتش 100 تومان بود ولی را مرتهن میگوید که قیمتش 90 تومان بوده، اونجا اختلاف در قیمت شد، قول مرتهن قبوله. مرتهن میگه من 90 تومان بدهکارم، راهن میگه نه آن رهن 100 تومان، اصل این است که 90 تومان بدهکار باشد. اینم مسئله تاثیر. مسئله عاشر، دهم مسئله، این مربوط است به مسائل اختلافی دیگه، یعنی در تمام ابواب آخر باب که میرسن مسائل اختلافی را بیان میکنن، یعنی اگر اختلاف پیدا شد چی کار باید کرد. اینجا دو سه تا مسئله اختلافی را راجع به رهن صحبت میکنن. یک، اختلافشون در دین است که رهن در مقابل آن قرار داده شده، آمدن پیش جناب عالی حاکم شرعی هستی اختلاف داره، این میگه آقای حاکم ایشون 1000 تومان به من بدهکارن و فرشنم رهنم، اون میگه نه خیر من 900 تومان بدهکارم فرشم رهنم. آیا یه همچه اختلاف شد، کدوم منکره، کدوم مدعیه؟ مدعی عبارت است از راهن، منکر مرتهن دیگه، مرتهن دیگه نفع زیاد نیست کم است. این یک مسئله اختلافی. مسئله اختلافی دوم، اینها اختلاف شون در مورد رهن است. راهن میگه 1000 تومان طلب داشتم، تمیزش را رهن قرار داده، راهن میگوه نه غلام را من رهن قرار دادم، رهن غلام بود تمیز نبود، مرتهن میگه تمیز بود غلام نبود. اینجا قول کدوم مقدم است؟ قول راهن. راهن هرچی گفت اونو قبول میکنه، مگر که مرتهن شاهد بیاد. یکی دو تا مسئله اختلافی هم داریم، اونا رو خارجش بگم یه خورده طول پیدا میکنه دریابید عبارت رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولی راهن
الامتناع من استیمان الوارث، در راهن جایز است امتناع کنه، خودداری کنه از امین شمردن وارث مرتهن. وارث یعنی ای وارث مرتهن. مسئله خارجش گفته شد دیگه. دو تا مسئله ما داریم، یه مرتبه مرتهن میمیرد، یه مرتبه راهن میمیرد. حالا مرتهن مرده، راهن به کسی میگیم که فرشش را رهن گذاشته، مرتهن به کسی میگیم که فرش را به رهنیت قبول کرده، پول به طرف داده. حالا همون مرتهن مرحوم شده، ورثه‌اش اونجاست. گفتیم که این رهن جای خودش هست، اما فقط راهن میتونه بگه که بله رهنیت جای خود باشه، اما من راضی نیستم ورثه این فرش منو نگه دارن. ورثه آدم های امین نیستن، فرش من تلف میشود، این حق را داره. ولی راهن الامتناع من استیمان الوارث و این شرطه لهو وکالت البیع، ولو این که شرط کرده قائم شرطه راهن است، لهو هم درمگه به ورثه است، ولو شرط هم کرده بود که در ورثه وکالت البیع، یعنی گفته بود که وارث هم مرتهن اگر مرد، وارث مرتهن هم وکیل است که اینو بفروشه. ول استیفا گفته بود که وارث مرتهن هم میتونه بیع کنه و استیفای حق کنه. چرا میتونه بگه نه امین من نیست؟ لأن الرضا بتسلیم المورث لا یقتضیه، برای اینکه راضی شدنش به تسلیم مورثش، مراد از مورث یعنی مرتهن، این راضی شده بود به مرتهن، مرتهن مورثه دیگه، اینا وارثه، تسلیم مورث لا یقتضیه، اختزا نمی کند استیمان وارث را، ضمیر یقتضیه به استیمان وارث بزنید. و یک دلیلم ولی اختلاف الاشخاص فیه، اشخاص مختلفند در استیمان، ممکنه پدر را خاطرم جمع پسر را نه، اشخاص فرق میکنه دیگه، میگه راضی بودم دست پدرت باشد این رهن، اما نه پدرت کرفته مرده راضی نیستم دست تو بمونه، پس راهن میتونه این حرف بزنه. و بالعکس عکسش هم همینطوره، یعنی ورثه مرتهن هم میتونه بگه که من راضیم نیستم رهن در دستم باشه، چون این رهن متعلق حق منم هست، حق تو هم هست، همین طوری که تو به من اطمینان نداری منم به تو اطمینان ندارم. و بالعکس اینم میتونه للوارث الامتناع من استیمان الراهن علیه، در وارث هم جایز است که خودداری کند از استیمان راهن علیه بر آن رهن، اینم این حرف میتونه بزنه. پس حالا چیکارش کنیم؟ خارجش گفتم دیگه، خارجش یادتون هست گفتم چه چیکار باید بکنیم؟ حد میذارم به پیش شخص ثالث که هر دو موافق باشن، اختلاف حل نشد حاکم میاد. این است که فلیتفقا علی امین، باید توافق حاصل کنم در شخص امین، یزعانه تحت یده، قرار میدهن آن رهن را در دست آن امین. و این لم یکون عدلم، ولو اون آدم امین عادلم نباشه، عدالت در اونجا مطرح نیست. لأن الحق لا یعدوهما، حق از این دو نفر تجاوز نمی کنه، یعنی حق مال این هاست، اینا پیش غیر عادل هم قرار میدن مال اون هاست دیگه. فیتقید و برضاهما، پس اون امین مقید است، مشروط است که دوتایشون راضی باشد، به حال که راضی شدن. و این لایت تطقات الحاکم یعین له عدلا، حاکم تعیین میکند وقتی که اختلاف حل نشد، عدلا یقبضه لهما، قبض میکند آن رهن را از طرف راهن و مرتهن، لهما برمیگرده راهن مرتهن، یقبضه هم درمیگه به رهن، یعنی آن شخص آدمین قبض میکنه. و کذا لو مات الراهن، این حرفا را در موت مرتهن زدیم، آخی مرتهن مرده بود راهن، حالا مرتهن زنده است، راهن مرده، یعنی صاحب ترش مرده که به همه گذشته بود. اینجا هم همینطور ورثه راهن میتونن بگن آی مرتهن بابامون به تو استیمان کرده بود، امین شمرده بود تو را، ما امینت نمی شماریم. میتونن این حرف بزنن. و کذا لومات راهنو فلورثته الامتناع من ابقائه فی ید المرتهن. ورثه راهن زمیر ورثته به راهن بزنه که امتناع کنن از ابقای آن رهن، ابقایی به رهن بزنید. فی ید المرتهن چرا؟ لأنه فی القبض بمنزلت الوکیل، برای اینکه آن مرتهن، انه به مرتهن برمیگردد، در قبض کردن مثل وکیل بوده. تبتل بموت الموکل، وکالت ضعیف دیگه، به مرگ موکل هم، موکل همون راهن بود دیگه، اون مرد وکالت باطل شد. و این کانت مشروطتن فی عقد لازمن، ولو این که این وکالت در ضمن عقد لازمن بوده، الا ان یشترط استمرار الوضع بعده، مگر این که شرط کند استمرار وضع را، یعنی رهن را در دست مرتهن بعد از مرتهن، بعد از فوت خودش هم در دست مرتهن باشد. یعنی شرط کرده بود که این فرش را در دست مرتهن قرار میدم، مادامی که خودم هستم که قرار دادم، بعد از فوتم هم باید در دست او باشد، اینجا اشکال ندارد. الا ان یشترط استمرار الوضعی بعده، یعنی بعد راهن، ضمیر بعده برمیگردد به راهن، یعنی بعد از فوت راهنم دیگه. فیکون بمنزلت الوصی فی الحرث، این به منزله وصی در حرث میشود، دیگه ورثه راهن حق اعتراض ندارن. باباتون وصی، باباتون گفته بود که مادام خودم هستم دست خودم، مادام که باباتون مرد بعد از فوتش جمله وصیت دست خودم باید باشه. التاسعه لا یزمن المرتهن الرهن، مرتهن به رهن ضامن نیست، اذا تلف فی یده، اگر بدون افراط تفرید در دست مرتهن تلف بشه، یده در میگه به مرتهن، الا بتعدی او تفرید، یا تعدی کنه یا تفرید. تعدی از حد گذشتن، از حد بگذارد، تفرید به حد نرسد. مثلا تعدی چطور؟ شطوری که اونو اینقدر بار میکنن 10 برابرش بار کنه که باعث تلف شدنش باشد، یا شطوری که هر 2 روز آن را باید اقلا به آب رسون، این 10 روزم به آب نرسونده، این تفرید میگن. ولا یسقط بتلف شیء من حق المرتهن، اگر خود به خود تلف شد ها، دیگه به تلف آن دیگه از حق چیزی از بین نمی رود، یعنی اون طلبی که بود، اون طلب 1000 تومان جای خودش هست. فَإِنْ تَعَدَّى فِيهِ او فَرَّتَ زَمِنَهُ، اما اگر تعدی کند یا تفرید کند در آن رهن، ضامنشه. فَيَلْزَمُ قِيمَتُهُ يَوْمَ تَلَفِهِ، پس اینو يُلْزَمُ هم میتونه، فَيُلْزَمُ قِيمَتَهُ، پس ملزم می شود مرتهن قیمت آن رهن را، یوم تلفی، آن روزی که تلف شد قیمتش آن روز هرچی بود، قبلم بالا بود قبلم پایین بود، اون مطرح نیست، قیمت یوم تلف. علال اساس صحیحینه، لأنه وقت انتقالی الالقیمه، زمیر انه بزنید به یوم، یعنی یوم تلف زمان انتقال به قیمت است دیگه. والحق قبله کان منحصرا فی العین، یعنی قبل از یوم تلف حق منحصر بود در خود این حیوانی که رهن بود و این کانت مضمونتن، یعنی تا امروز که تلف شد تا امروز خود حیوان و ضامن بود، امروز مبدل به قیمت شد، پس قیمت یوم تلف ولو اون که ضامنش هم بود. پس این قول اول شد، توضیح دادم از خارج. قول دوم سوم، و مقابل الاسه اعتبار و قیمته یوم القبض، قیمت آن معتبر است از روزی که قبض کرده تحویل. او اعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف، یا اعلى القيم از روزی که قبض کرده تا روزی که تلف شده قیمت نوسان داشته، اعلى القيم. او من حين التلف الى حين الحكم عليه بالقيمه، یا اعلى القيم از زمانی که تلف شده تا زمانی که حکم بشود در او به قیمت، یعنی اون روزی که تلف شد، نه اون روزی که مراجعه کرد به حاکم، حاکم شکایت کرد پیش حاکم تا حاکم حکم بکنه، قیمت ها بالا پایین میره. اعلی القیم کل قاصد، اینم مثل قاصد است، قاصد اعلی القیم را، نه قیمت یوم تلف را. اما این قول و یضعف به انه قبل تفرید غیر مضمون، قبل از آنی که تفرید کند ضامن نبود، فکیف یعتبر قیمته فیه، چگونه قیمت آن قبل از تفرید ضامن باشد؟ آخه اون طرف میگود قیمت یوم القبض، یوم القبض اون زمانی بکن خیانت نکرده بود که، قیمت یوم القبض ضامن نبود که، قبض اون زمان کرده که شرعی بود، رهن بود. یکی هم گفتید که از زمانی که مطالبه شده تا حکم اعلى القيم، اینم و به ان المطالبه لا دخل لها فی زمان القیمی مطلقا، مطالبه کردن دخل نیست در قیمت آن چیزهایی که قیمی هستند، مطلقا یعنی نه در اینجا نه در سایر جاها. پس تل اقوا الازل مطلقا، اقوا قول ازل است، یعنی قیمت یوم التلف مطلقا، یعنی فرقی ندارد که آن قیمت یوم التلف بالا باشد پایین باشد، هیچ فرقی ندارد. هذا اذا کان الاختلاف به سبب سوق، این اونجاییست که اختلاف قیمت بالا پایین رفتن بازار چنین بوده. او نقصت العین او نقص، یعنی به سبب نقص، سبب سر نقص نمیاد ها، او به سبب نقص فی العین غیر مضمونین، یا یک نقصان در عین، آن نقصان هم ضامن نبود، یعنی در دست این طرف نبود، خود به خود حیوان مریض میشد، ضامنم نبود که، خیانت نکرده بود که، این پایین بالا آمد. اما لو نقصت العین بعد از تفرید، اما اگر قیمت ناقص شد به خاطر اینکه عین پایین آمد، به هزال لاغر شد، یعنی بعد از آن خیانت کرد، آب علف نداد، این حیوان لاغر شد، قیمت پایین آمد. به هزال او نحوه، هزال به معنی لاغر شدن، لاغر شد یا امثال لاغر شدن، ثم تلفه بعدن تلف شد، اعتبر اعلى القيم المنسوب الى العين من حين التفريد الى التلف، معتبر است اعلى القيم، یعنی قیمت هر چی که بالا، هر وقت بالا بود از حين تفريد تا تلف، اون موقع قیمتش بالا بود، بالاترین قیمت. ولو کان نسبیه، تا اینجا راجب یه قیمی بود که رهن قیمی بود، ضامن بود، قیمت یوم التلف را مشهور گفت ضامنه. اما ولو کان مثلیه، مثلی باشد چطور؟ مثلی گندم جو زمینه به مثله این وجده، ضامن مثل آن هست اگر مثلش پیدا باشه، یعنی گندم در بازار هست، اگر دیگه گندم قحطی شده در بازار هم گندم نیست، اون روزی که قیمتش رو باید بده، یوم الاضا قیمتش بوده، آن قیمت رو بده. علل اقوا لان الواجب عنده انما کان المثل، واجب قی اون مثلش بوده است، اندهو هم برمیگردد به ادا، یعنی واجب در زمان ادا مثلش بوده، باید گندم میداد. و این کان متعذر است، ولو این که الان متعذر هست، و انتقاله الی القیمه فی المطالبه، اینجا دیگه به مطالبه کردن منتقل شد به قیمت، یعنی تو بازار هم گندم نیست، طلبکار آمده میگه آقا گندم من بده، مطالبه میکنه امروز دیگه نیست قیمتش بده، قیمت یوم الادا. بخلاف القیمی، اما قیمی این چنین نیست، یعنی مطالبه در قیمی مطرح نیست، قیمت یوم الطلب عهدشه ولو مطالبه هم فعلا صاحبش نکرده. لاستقرارها فی الذمه من حین الطلب مطلقا، آن قیمت مستقر می شود در ذمه طلب کننده من حین الطلب، اون زمانی که طلب شد مطلقا. اما از این که مالک مطالبه بکنه یا مالک مطالبه نکنه. ولو اختلطا فی القیمه، حالا یک مسئله اختلافی این است که در قیمت اختلاف دارن، زهن را طلب کرده، این میگه 1000 تومان بوده، طرف میگه نه 900. حلف المرتهن، اینجا دیگه مرتهن قسم میخوره، حرف مرتهن مقدم است. حالا میگه که حرفش قبوله، چرا قسم؟ یادتون باشه هر کسی که قسم او را قبول میکنیم یعنی حرف او مقدم است، به این طرف حرفش قبول نمیکنیم، قسمش هم قبول نمیکنیم مدعی را، میگیم برو شاهد بیار، او شاهد نداره، حرف اینه قبول میکنیم، منتها با قسم قانون قضا اینه. حلف المرتهن لانه المنکر، مرتهن منکره، والاصل براءته من الزاید، اصل برای او ذمه بودنش از اون قیمت زیاد. وقیل الراهن، یه قول است که نه حرف راهن مقدم است، قسم او را قبول میکنیم، نظرن الى کون المرتهن صار خائنا، نظر در این که مرتهن چون افراد تفرید کرده خائن شده، آدم خائن حرفش قبول نیست، قسمش هم قبول نیست. بی تفریده فلا یقبل قوله، قول و قسم او را قبول نمی کنیم. یه همچه قیله و یزعف، این قیله ضعیفه، ولو اینکه او خائن هم هست، حرف منکر خائن بودن نبودن مطرح نیست، مقدم باشه. به ان قبول قوله، قبول قول مرتهن من جهت انکاره، قوله انکار هر دو زمیر به مرتهن برمی گردد، جهت انکار مرتهنه، ما من حیث قوله امینا او خائنا، نه از بابت امین و خائن بودنشه بگید که چون خائنه دیگه هر زش قسمش قبول نیست. العاشره لد اختلفا فی قدر الحق المرهون به، گفتم دو سه تا مسئله اختلافی است بین راهن و مرتهن، دیگه رو به اتمامت به این لحاظ مسائل اختلافی را مطرح میکنه. اول اختلافشون در آن قرضی که در مقابلان رهن قرار داده شده، مرتهن میگه 10000 تومانه، راهن میگه 9000 تومانه. لد اختلفا فی قدر الحق المرهون به، در مقدار آن حقی که رهن در مقابل آن، حلف الراهن، حلف الراهن علی الاقرب، راهن قسم میخوره اینجا، چرا؟ راهن میگه 9000 تومان بود، مرتهن میگه 10000 تومان من بهت دادم، رهن گرفتم، حرف راهن مقدم است، چرا؟ همینطور که در اون قبلی گفتیم اصل این است که 9000 تومان باشد، 10000 تومان نباشد. علی الاقرب لأصالت عدم زیاده، اصل این است که زاید نباشه، و براءت ذمته منها، یعنی ولی اصالت براءت ذمته، زمین ذمتی به راهن بزنید، منها هم به زیاده بزنید، زیاده یعنی اصل براءت ذمه از زیاده. ولی انه منکرون، دلیل سومی است که او منکره، ولی روایت، دلیل چهارم روایت است. وقیل قول المرتهن و
استنادن الى روایت ضعیفه. یک قولم هست که قول متهم مقدم، یک روایت ضعیف را استناد کرده. ولد اختلافا که رحم ولد عدیعه، دومین اختلافشون این است که میگه که تو فرش را پیش من رهن گذاشتی، من از تو طلب دارم 10,000 تومان. فرش پیش من رهنه. این میگه بابا رهن کجا بود؟ ما فرش رو گذاشتیم پیش شما به عنوان ودیعه، امانت، امانت نگه داری. اینجا یه همچه اختلافی پیدا شد، هر کدوم مقدم است دریابی. ولد اختلافا فی رهن و ودیعه، به انقال مالکو هو ودیعتون و قال الممسک هو رهن. ممسک یعنی نگه دارنده، آن کسی که اون نگه داشته بگه رهن است. هل اصلا مالک، اینجا مالک قسم میخوره، لأصالت عدم الرهن، اصلی نست که رهن نباشه، ولأنه منکرون، از این طرف اون منکر از رهنگت رو، ولی روایت صحیحا، روایت صحیحا در این رابطه سه طرف دلیل. اما وقیل یحلف الممسک، یه قول است که آن نگه دارنده امساک کننده قسم میخوره، استنادن الى روایت ضعیفه، یک روایت ضعیف طرفی قسم ممسک هست. وقیل الممسک، این سومین قول است، قول در تفصیله. وقیل الممسک یعنی یحلف الممسک این اعترف له المالک بالدین، اگر مالک اقرار کرد بله من مدیون تو هستم اما رهن نیست، ودیعه است، این قول میگه که اگر اقرار کرد مدیون تو هستم، اینجا دیگه قول ممسک مقدم است. چرا؟ چون وقتی قبول کرد که بدهکار بوده، علی ظاهر در مقابل بدهی رهن قرار داده هست، اینجا ظاهر در اصل مقدم است. وقیل الممسک این اعترف له المالک بالدین، اگر اقرار کند که مالک فرش بگه من مدیون تو بودم، اگر اینو بگه ممسک قولش مقدمه. ول مالک یعنی یهدف المالک این انکرهو، اگر انکار کند آن دین را، بگه که نه دین داشتی به گردن من، نه مدیونم، نه رحم گذاشتم، امانت بود، که اینجا این قسم میخورم مگر اینکه او شاهده. جمعا بین الاخبار، این قیلت جمع کرده بینی دو تا روایت، دیدید که دو تا روایت بود آخه، یک روایت میگفت که را اون مالک قسم میخوره، یک روایت ضعیف میگفت که ممسک، پس جمع کرده بین این دو تا روایت گفته اون روایت که میگه مالک قسم میخوره جایی که انکار کند دینش را، اون روایتی که میگه ممسک جایی که اقرار کند در دین، یه همچه جمع بکنیم. میگه این چه جمعیه شما دارید میکنید؟ و ضعف المقابل یمنع من تخصیص الآخر، ضعف روایت مقابل یعنی آن روایتی که میگه ممسک او ضعیفه، او نمیتونه در مقابل روایت صحیح مقاومت کنه تا ما مجبور بشن به جمع. جمع اونجاییست که در باب تعادل تراجیح رسائل خواهید خوند، دو تا روایت از هر لحاظ قابل ترجیح نباشه از نظر سند، از نظر اون موقع میریم سراغ مرجحات که جمع بکنیم. در اینجا روایت لا یقاوم با روایت قوی و ضعف المقابل، مقابل صفت موصوف مقدر است، یعنی و ضعف الخبر المقابل یمنع من تخصیص الخبر الآخر، هم آخر صفت موصوف مقدر، خبر یعنی یک خبر عام است، به طور عموم میگه که باید راهن قسم بخوره. یک روایت هم که آمده گفته نه مرتهن، ما بگیم که پس به وسیله این تعارض تخصیص بزنیم، بگم روایتی که تو گفتی راهن قسم میخوره، تخصیص بذاریم اونجا قسم میخوره که انکار کند همه دین را همه رحمه را، اونجا تخصیص بزنیم. این که ضعیفه نمیتونه روایت عام را به پایین بکشد، از عمومش به خاص بودنش. بله اگر چنانچه هر دو قریب بودن میشد. البته تلگراف رب میشه عبارت را برای چیلی منال کنن و ضعف الخبر المقابل یمنع من تخصیص الخبر الاخر. ضعیف بودن خبر مقابل که میگه که مرتهن قسم بخوره مانع است از تخصیص زدن، که جمع میکنه تخصیص میزن میگه در اون مورد باید راهن قسم بخوره، منع میکنه. ولو یک اجتهاد کوچکی بود که اونجا توضیح داده شد ها. ولو اختلف ها فی عین رحم، حالا در عین رحم اختلاف داره، تقال رحم تو کل عبد تقال در الجاریه، این میگه عبدم را رحم قرار دادم، آن یکی نه جاریه را، خوش سلیقه هم هست که رهن جاریه بهتر از رهن عبد است. اینجا چی بکنیم؟ حلف راهن و خاصه، باز راهن قسم میخوره و بطلا، هر دو باطله، بطلا رهن الجاریه و رهن العبد. چرا بطلا؟ هر دو باطل شد؟ لطش اینه دیگه، چون این رهن از عقود جایزه است، مرتهن که میگه عبد نبود جاریه بود، مرتهن چنین گفت دیگه، عبد نبود که گفت، یعنی میتونه اونو به هم بزنی، یعنی رهن بودن عبد رو من قبول ندارم، از عقود جایزه است دیگه. پس عبد به انکار او نشد، جاریه هم به قسم این نشد دیگه، این قسم خود جاریه نبوده، به قسم این جاریه نشد، جاریه رحم نشد، به این کار او عبدم نشد. پس بطلا رحم الجاریه و رحم العبد. تشریح میکنه لانتفاع ما یدعیه الراهن به این کار المرتهن، یعنی منتفی شد آن را که ادعا میکرد راهن، مگر راهن نمی گفت که عبد را رهن قرار دادن، او از بین رفت چون مرتهن اون انکار کرد، گفت عبد نیست، به انکار لأنه جایز من قبله، ضمیر انه به رهن بزنید، رهن جایز است، من قبله را هم به مرتهن بزنید، فیبطل به انکاره، انکار که کرد باطل شد، لو کان حقا، ولو اون که حقا بود. از این طرف وانتفاع ما یدعیه المرتهن، از این طرف آن را که مرتهن ادعا میکرد میگو جاریه است، جاریه هم باطل شد به حلف راهن، پس هر دو باطل شد.